جلسه هفتم درس فقه پول استاد متولی امامی با عنوان ادامه ادله حرمت پول اعتباری 28 اسفند ماه 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ونحمة الله على أعدائهم إلى يوم بقاء الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، شهدا دشت کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواح فدا، همه با هم صلواتی می‌فرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
اللهم صل على محمد و آل محمد و هدنی لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. تبریک ایام ماه شعبان و عیاد شعبانیه و انشالله آخرین شب قرن 13 هجری شمسی و انشالله فردا هم که سال نو هجری شمسی آغاز میشه، انشالله که قرن خوبی رو برای ملت ایران، مسلمانان و عدالت خواهان عالم داشته باشیم. قرن گذشته که دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی رو تاریخ ایران تجربه کرده و اتفاقاتی که تبدیل شد خط اسلام شیعی به اسلام سیاسی و تبدیل به یک حاکمیت سیاسی از پایگاه فقاهت و تجربه 42 ساله خودش رو امروز پیش رو گذاشته. انشاءالله در سالهای آینده شاهد رشد و ارتقاء این حاکمیت شیعی باشیم. انشاءالله مردم ایران به عدالت و رفاه و انسانیت و آرامش برسن انشاءالله. خب بحث ما راجع به بحث ادله حرمت نشر پول اعتباری و نظام پول اعتباری بود. البته ما پول اعتباری به ما و پول اعتباری رو مشکلی نمیدونیم، مثل چک، مثل حواله، چک میکشه میده به کسی. ما بحثمون سر این است که پول اعتباری به صورت یک نظام پولی در بیاد و تبدیل بشه به یک پول رسمی دستوری از و انحصاری که موجب بشه یک نظام پولی خاصی رو برای جامعه ایجاد کنه. وگرنه در شرایطی که پول افراد بین هم حواله هایی پخش کنن یا گواهی های پولی بین هم داده بشه، رسید هایی بدن و با این رسید ها ممکنه کار کنن، چند دست این حواله ها بچرخه یا چند دست این چک ها بچرخه، این ها مانعی نداره. ولی حتی با پول اعتباری که پشوان طلا باشه هم با مشکل پیدا میکنه طبق بحث هم. یعنی پول اعتباری با پشوانه طلا هم امکان خیانت داره، امکان خطر داره. چرا؟ چون امکان خیانت اوست. خیلی همون کیف منو میتونی آیه من این کتابی رو معرفی کنم اینجا در واقع اوست داره. این آیه اوست، من این کتابی داره به عنوان اخلاق تولید پول که دوستان توصیه میکنم کتاب رو ببینن، کتاب خوبیه. احکام و اخلاق پول رو بحث کرده و نگاهش هم یک نگاه دینیه، مسیحیه. ایشون ایشون میگه که به طور خلاصه میتوان گفت که پتانسیل سوء استفاده از جانشین‌های پولی مثل گواهی پول یک عیب قابل توجه بزرگ دارد. عیب اصلی این روش ارزم حضورتون نوشته که ظرفیت خیانت دوباره دارند، به این معنا که دوباره ممکنه پولهای چاپ بشه بدون پشتوانه و کسی نفهمه و ترجیح درسته. مثلا ما بگیم از فردا ریال رو داره با طلا پین میکنیم، فیکس میکنیم، ثابت میگنیم، ولی دوباره امکان خیانت وجود داره. این امکان خیانته که در واقع شرایط پولی رو تغییر میده و ما معتقدیم پول اعتباری با پشتوانه طلا و مقران اگر تبدیل به نظام پول اعتباری بشه دوباره نمیتونه مورد تایید شارع باشه، مشروع باشه، مورد تایید باشه. این امکان خیانت ها شما عرض کردم یه بار دیگه هم گفتم خیلی موقع تو احکام دیگه ما این امکان خیانت ها رو شارع جلوشو گرفته، یعنی جایی که احتمال انحراف هست، ظرفیت انحراف هست، ظرفیت خطا هست، ظرفیت مثل بحث بیع و شراء صنم ها بود ها یا کتب زاله، جلسات پیش عرض کردم کتب زاله، خب اینو که مثلا ممکنه من یه بوتی بخرم، میگه خب این که خریدی پول، میگه چرا خریدی؟ میگه خریدم برای تزیین. چرا صلیب رو میگه شعار ممنوع کرده تو مکاسب محرم هست؟ چرا خیلی پوشه بوت رو ممنوع کرده؟ میگه اینا زمینه های در واقع شرکه، ممکنه افراد به شرک بیفتن، ممکنه افراد به... یا بهترین مثالش همین کتب زاله هست. خب کتب زاله چیه؟ من یکی داری خریدم میخوام بخونم، میگه چون ممکنه شما ذهنت منحرف شه، خراب بشه، اصلا کتابو نباید بخون، مگر اینکه محقق باشی یا آدمی باشی که اهل کار علمی باشی، مثلا میتونه بگه هر کسی حق نداره هر کتابی بخونه، فرق هست. یا بهترین مثالش همین ماهواره هاست. خب ماهواره یه ابزاره، چرا میگه تو خونت نداشته باشی؟ زمین فساده. حالا چه زمین فساد اخلاقی، چه زمین فساد فکری، انحراف فکری. اینم همینه، این پول اعتباری ولو پشمانه طلا و مقره چون زمینه خیانت داره، بزرگان پول اعتباری مثل همین بولس مثل میزس و حتی پول اعتباری مثل جفری اینگام، اینا بزرگان پول اعتباری هم، اینا که پول کالایی هستن، اعتباریون هم معتقدن که این امکان خیانت تو پول اعتباری و ولو گواهی پول باشه، تصریح اینا اینه دیگه، یعنی ولو گواهی پول باشه امکان خیانت داره. و راست هم میگن، یعنی شما ممکنه فردا بانک فلان همه بگن قول بدن آقا ما دیگه از دوات پول چاپ نمی کنیم، پول بدون پشتوانه چاپ نمی کنیم، فردا ممکنه به هر دلیل یه جایی بیان بشه آقا اینقدر پول چاپ، کی میفهمه این ریال ها رو کی چاپ کرده؟ خب بنابراین ما مسئلمون نظام پول اعتباریه، ولو با پشتوانه طلا و نقره ما مشکل میدونیم و دوچاره نبودم. فرض پول اعتباری به ماهو و نظام پول اعتباری، نه به ماهو و پول اعتباری، به ماهو نظام پول اعتباری، با این معتقدیم که نمیتونه کار پیش بره. یه بحث دیگه جلسه قبل داشتیم پیرامون این که پول بدهیست. برخی از آقایون ریشی زولایی اینها میگن، اینها حرف در واقع مورد قبول نیست، من اول پول اعتباری رو فرض کردم پول اعتبار است، بعد اومدم میگم پول ماهیتا بدهیست. ما معتقدیم پول ثروت مال مالیت داره و در نسبت با کالاها ارزش گذاری میشه، جور نیست که ارزشش بیرون از سبد کالا باشه، پول باید در درون سبد کالا و در نسبت با کالاهای دیگه ارزش گذاری باشه. اون چیزی که امروز در ارزم حضورتون که پول اعتباری هست، پول اعتباری بیرون از سبد کالاست، ارزش گذاری بیرون از سبد کالا صورت میگه و همین نوسان پولی رو ما شاهدش هستیم. در واقع کسایی که میگن پول اعتباری بدهیست، اینها میخوان بدهی کاذب تولید کنن، چون در شرایط پول کالایی بدهی واقعی تولید میشه. من به شما این کتاب رو قرض میدم، یعنی خودم دیگه این کتاب رو ندارم، حالا یا خدای نکرده میخوام رباشو بگیرم یا نه، اگر این پولم به شما، این کالا رو به شما قرض دادم یا این پول رو به شما قرض دادم، خودم ندارم، محروم. یه بدهی واقعیه. تو شرط بدهی واقعی نوسان در واقع اصلا ما فاصله طبقاتی شکل نمیگیره. چرا؟ چون من در قبال پولی که دادم، حالا یا یه انسان خوبی هستم میخوام یه قرضی بدم یا مثلا فرض کنم بلا عوض هستم، خودم محروم شدم از این در واقع پول و این کالا. در شرط پول اعتباری اینجوری نیست، در شرط پول اعتباری بدهی های کاذب تولید میشه. مثلا من از 1 میلیارد خلق پول میکنم میدم شما، به چه دلیل؟ سیاست گذاری پولیه، اسمش هم بذارم وام و اعتبار و اینها. در شرط پول کالایی این مسائل وجود نه. خب بحث دیگه‌ای که جلسات گذشته مطرح کردیم و چند سری بهش اشاره کردیم، حالا این بحث رو توی جلسه دیگه سرانجام می‌رسونیم، بحثش که بسترهای حرام و مقدمه حرام هم حرام. فقه ما داریم مقدمات حرام حرام، اما این که بحث میشه که مقدمه واجب واجب هست یا نیست که خیلی از آقایون میگن اون هم وجود داره، میگن آقا وضو، میگن وضو مقدمه نمازه، چون نماز واجبه وضو هم باید بگیری دیگه، من وجوبش ترشح میکنم به مقدمه، مقدمه واجبه، وجوب زل مقدمه، مقدمه هم واجب. یه همچین حالتی در مقدمه حرام هم هست. حالا ادبیات اهل سنت به عنوان سد ذرایه و فتح ذرایه، یعنی شما گاهی موقع یه زمینه های مصلحت درست میکنی یا زمینه های مفسده رو برمیداری. حاکم وظیفش اینه، یکی از بحثه که تو بحث سیاسی اهل سنت هم خیلی جدیه، بحث سد ذرایه و فتح ذرایه بحث خوبیه. معتقد آقا شما حاکم وظیفه داره زمینه فساد رو برداره. حالا گاهی موقع زمینه فساد زمینه های دوره، مثلا ببینید شما الان چقدر جمهوری اسلامی رو حجاب انرژی گذاشته، چقدر هزینه داده، چقدر هزینه، حالا فقط پول نبا، وقت و انرژی و نیرو انسانی و اینا، چرا نتیجه مطلوب رو نگرفته؟ چون زمینه های بی حجابی رصد نشده. این مصرف گرایی خودش زمینه بد حجابیه، شبکه های مجازی به این معنا اینا سبک زندگی خاصی داره تولید میکنه و تبلیغ میکنه، روی اینا فکر نشده، روی اینا سرمایه گذاری نشده. وقتی مثلا بعضی از نهادهای انقلابی هم پاساژ سازی میکنن، مال سازی میکنن، یعنی دارن مصرف گرایی رو ترویج میکنن، همون نهادهای انقلابی مثلا میگن آقا با جای بعد جای رو برخورد بشه. یعنی چی؟ یعنی شما زمینه اون فعلی که میخوای باش برخورد کنی رصد نکردی که آقا خودت داری دامن میزنی به یک بستر حرام، به یک بستر فساد. عدم توجه به بسترهای حرام و یا بسترهای در واقع مصالح و واجبات شرعی موجب شده فقه ما دوچار مشکل بشه. در مطالعه تمدن ما یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه مؤمن در تمدن اسلامی حرکتش مثل حرکت در سرطانیه، راحت زمینه های زندگیش وجود داره. برعکس حرکت مؤمن در تمدن الهادی مثل حرکت رو سرباله سخته. یعنی شما الکل سفید تا 2 سال پیش خب حرام بود دیگه، نجس بود. وقتی شما یک پروتکل خاص سازمان بهداشت جهانی رو پذیرفتی، تو اون پروتکل حالا تو میخوای چیکار کنی؟ باید حکمت تغییر بدی یا ساکت بشی دیگه. یعنی الکل سفید یه جوری میشه که تو مشاهد مشرفه و حوزه های علمیه و مساجد داره پاشیده میشه به عنوان اینکه من دارم ضد عفونی میکنم. یعنی وقتی یک بستر تمدنی ایجاد میشه، شما امکانات ضعیف میشه. مثال دادم الکل، مثلا یکی از مثالاست، مثلا فضای مجازی. شما تو فضای مجازی چقدر امکان تربیت انسان کامل داری؟ مثلا شما جلسات اخلاق مثلا مرحوم صدری قاضی رو مقایسه کنیم با جلسات اخلاقی که الان بعضن علما مثلا میشینن صداشون رو ضبط میکنن یا تصویری ازشون میگیرن تو فضای مجازی پخش میشه. آیا میتونیم بگیم این همون نقش تربیتی رو داره؟ اصلا اینجوری نیست. یعنی اصلا به درک حضوری ما میفهمیم که حضور در جلسه اخلاق و ارتباط با یه عالم به معنای ارتباط حضوری و نزدیک با اون چیزی که الان شبکه مجازی مطرح شما رو یه فضایی که فضای لذت و در واقع سرگرمیه، اون فضا امکانهاش خیلی محدوده. حرف ما اینه که چقدر به این بسترها متوجه کردیم. مثلا بستری که الان فضای مجازی توی اینستاگرام داره ایجاد میکنه، تمام ظرفیت مؤمنین و مسلمانان برای عبادت و امکانهای تفکر و تأمل در زندگی تمام ما داره میسوزونه. یعنی شما تا 7-8-10 سال دیگه جامعه مسلمانان حتی تو عراق و ترکیه، و ترکیه که خیلی بدتره، تو عراق و کشورهایی که هنوز بدوی موندن، ببین چقدر تغییر خواهد کرد و چقدر متفاوت خواهد شد. این بسترها خیلی مهمه دیگه، حرف ما اینه. مثلا شما تو سینما یه زن و مردی میخوان 20 جلسه نقش منوشوها رو بازی کنه، تو فقه شما میگه نگاه با ریبه حرامه، تشبیب حرامه، تغزل حرامه برای نامحرم دیگه. حالا این زن یکی دیگه هست اومده تو این فیلم میخواد بازی کنه با یه مرد غریبه، شما چند تا بازیگر مجرب میتونی پیدا کنی که اینکه علما گفتن اینا واسه ازدواج موقتشون خونده بشه دیگه، مثلا بتونن با هم 20 جلسه. حالا مثلا فرض کنید شوهر داشته باشه یا اون مرد نتونه، مثلا این فضای سینما اینجوری نیست که شما، من نمیخوام بگم همش باید جمع شه ها، میخوام تأمل کنیم روی این بسترها، فکر کنیم که چقدر شرایط زیست و زندگی آدم رو بسترهای زندگی تغییر میده، ظرفیت خودتو کاهش میده یا افزایش میده. الان چقدر امکان رعایت حرام و حلال به خصوص بین ارتباط مثلا مرد و زن توی فضای سینما وجود داره؟ اگه نگیم زیر صفر، صفره. یعنی شما حالا کارگردان میخواد با بازیگر تموم، بعد خود اون دو نفر 20 جلسه جلو تلویزیون دیده میشن، 200 جلسه اون پشت صحنه حرف زدن با هم، حالا حرف فقط کاری هم باشه ها، چقدر ارتباط درست میکنه، چقدر در واقع زمینه خطا درست میکنه، چقدر ممکنه محبت های جا به جا بشه. ببین خیلی طبیعیه دیگه، شما وقتی 20 جلسه میخوای تو نقش زن یا شوهر مثلا باید مثال دارم ازم، حالا شما این ظرفیت ها چجوری میشه، حالا حجاب کجا میره اینجا؟ خب میگم شما رفتید نقطه آخر که مثلا حجاب رو دارید روش سرمایه گذاری میکنی، این همه زمینه رو نمیبینی که چه شده که الان مثلا امروز دخترهای دهه 70 و دهه 80 اصلا فرسنگ ها با دهه 60 ها و دهه 50 ها فاصله دارن. مسئله بسترهای زندگیه، بسترهای تمدنیه، این بسترها دیده نمیشه متاسفانه در فقه ما و در نه در سیاست مداران ما دیده نمیشه و متاسفانه موقعی به فکر میفتیم که دیگه مثلا شما الان به فکر سیانت از فضای مجازی افتادیم، خب یه موقعی به فکر این سیانت از فضای مجازی افتادیم که دیگه اصلا اینستاگرام و نمیدونم واتساپ و نمیدونم شبکه‌های مجازی مثل توییتر و اینها دیگه اصلا فرهنگ جامعه پذیر شده. 80-90 درصد این جوانای ما همه الان مبتلا هم به این مسئله. حالا شما میخوای اینو بکنی؟ شوخی هم اگه یه چیزی که فرهنگی شده رو بکنی از جامعه، این یه دوره ظرافتی میخواد، سالها تلاش میخواد تازه اگه بتونی برگردی به اون شرایط قبلی، تو مطالعات تمدنی به شما نمیتونی برگردی، شوخی نیست. تا یه چیزی فرهنگی نشده میشه روش سرمایه، وقتی فرهنگی شد قضایا دستوری نیست که بگیم حالا جلوشو بگیر، حالا آزاد کن، کنترل جمعیت هم طوری بود دیگه. این زهاده فرهنگی میخواد، زمین های فرهنگی میخواد. این زمین های فرهنگی چقدر میتونه؟ بنابراین ما تو هر حوزه ای از حوزه سیاست گذاری باید به دو نکته توجه کنیم، یکی اینکه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های سیاسی فرهنگی ما روی حوزه های مختلف زندگی جامعه تاثیر میذاره. یعنی شما وقتی اومدید مثلا فرض کنید که مصرف گرایی رو دامن زدید توی جامعه ایرانی، یا مثلا کنترل جمعیت رو سیاست گذاری کردی، زائقه دخترات عوض خواهد شد، شکل پوششون عوض و حوزه های مختلف رو درگیر میکنه. اینجوری است که فقط شما بتونید مسئله حجاب رو حل کنی، حجاب زنجیره ای از مسائل رو باید حل کنی تا مسئله حجاب حل شد. این یه نکته. نکته این که اگه خود هر مسئله رو هم خواستیم تأمل کنیم، اینها تبعات تاریخی داره، هم در آینده هم در گذشته ریشه هایی داره، اینا رو باید بهش توجه کرد، رصد کرد، مطالعه کرد. خب ما معتقدیم پول اعتباری بستر یه سری مسائله که اگر ما الان داریم تو هم تو بیانیه بام دوم انقلاب اسلامی مقام از رهبری از ثروت و در واقع تقسیم عادلانه ثروت و مسئله عدالت خیلی روش تاکید می‌کنه، هم توی توصیه به دولت بحث مسئله عدالت یه مسئله دغدغه علمای شیعه هست، دغدغه انبیا بوده، دغدغه جمهوری اسلامی هم بوده و باید باشه و هست، حالا اگه قرار باشه به مسئله عدالت بپردازیم، مسئله ایست که شما جزئی و خرد و ریشه بخواد، زمینه بخواد، پول اعتباری این بستر رو بر میداره و حرف ما هم فقط نیست، این حرف یه حرف قرائت حوزوی از مسئله نیست. این بزرگان پول اعتباری مثل اینگام، مثل ارزان خود آدام اسمیت که دیگه مثلا اینا دیگه در واقع قله ها و قول های اقتصاد مدرن هستن، اینا میگن خب پول اعتباری ریل نظام سرمایه، ریل ظلمه، ریل شکاف طبقاتی، بستر ظلمه. خب چی کار میخواد بکنه با این پول؟ هایی شما میتونید جامعه رو جلو ببرید و ولایت فقیر رو به معنای واقعی کلمه داشته باشید، اعتبارش رو حفظ کنید، حفظ نظام داشته باشید. بنابراین طبق بیانات که میگه، اولا این که یکی از ادله ما این هستش که پول اعتباری بستر سرقت و بستر دزدی از ارزش اموال مردم، بزرگترین دزدها هم تو تاریخ معاصر بانک ها بودن دیگه. این طبیعی است که ریکاردو به کار میبره، میگه بزرگترین دزدا همین بانک ها که ارزش اموال مردم رو تو چند دهه چپاول کردن و تاراج میبرن راحتی از طریق مالیات های طبقه. و پس دلیل اول ما این استش که سرقت نقض مالکیت شخصی افراده که جلسه پیشم یه اشاره کردیم. امروز هم که باید تبریک بگیم به آقایونی که اقتصاد پولی هی میگفتن، حرف میزدن که آقا ببینید آلمان تورم نداره، نمیدونم کشور اروپایی، امروز تو جنگ اوکراین دیگه حیثیت این بحثام رفت دیگه. یعنی شما قشنگ آلمانی که ادعا میکردن صفر تورم نداره، هیچ همه چی خوبه، 20% تورم تجربه کرده خیلی راحت با یه جنگ، در حالی که کالا و خدمات هم حضور داره و هست، اینجوری نیست که کم بوده کالا و خدمات باشه. جنگ تو اوکراین ها آلمان چرا تورم دیده؟ اینا نشان دهنده این است که این نوسانات پولی نوساناتی است که بالاخره دامن کشورهای پول دارای پول اعتباری رو میگیره. حالا ممکنه یه نفر بگه آقا طبق روایات نوسان قیمت تو تاریخ اسلام بوده، صدر اسلام بوده، روایات دیگه داریم دیگه در صدر اسلام زمان پیامبر، روایات دیگه این استش که 1000 دینار 10000 درهم، یعنی هر دینار 10 درهم بوده، ولی در زمان امام صادق علیه السلام حدودا به هر دینار به 12 الی 15 یا تا 17 درهم هم رسیده بوده. خب این نوسانات هم بود. چطور شما دارید از این یاد میکنید؟ جلسات قبل عرض کردم، اولا این نوسانات خیلی اندک بوده، یعنی در طی دو سه قرن شما در واقع این نوسانات بسیار جزئی، شاید 1% 0.5% اون نوسان داشت. دو اسمش تورم نیست، ناشی از خلق پول نیست و بوده، البته بوده، گرانی بوده، اما گرانی معنی تورم نبوده و دست ساز بشر نبوده. ناشی از قحطی ممکنه باشه، ناشی از خوش‌سالی باشه، کم و زیاد شدن کالاها باشه. اون چیزی که ما هم تجربه میکنیم نوسان ارزش کالا و خدمات بر اساس شکل نشر پوله، میزان حجم پوله، این یه چیز دستساز بشره و مورد، یعنی کسی حق نداره که من بیام خلق پول کنم اموال شما رو تحت تاثیر قرار بدم. یه بار از شاید طبیعی بازار مثلا خوشحالی میشه، دست کسی نیست، خوشحالی شده پرتقال کمه، پرتقال یه رو میشه شده مثلا، یا مثلا نمیدونم تقاضا زیاد میشه گرون میشه. یه بار اصلا نه، اصلا من حق ندارم به عنوان نشر دهنده پول بیام اموال شما رو تحت تاثیر سیاست های پولی خودم قرار بدم. کجا هم چه حقی رو کی من هم چه حقی بده؟ چه حاکم باشم، چه محکوم باشم، چه نمیدونم رئیس باشم، چه مرعوس باشم، حق ندارم من بیام با نشر پول اموال دیگران تحت تاثیر. نکته دیگه در بحث حرمت پول اعتباری و نظام پول اعتباری بحث فاصله طبقاتیه که بزرگترین فاصله طبقاتی رو در تاریخ بشریت در شرایط پول اعتباری ما تجربه کردیم. اون فاصله طبقات، اون تورم های سنگینی که کشورها، بحران 1930 بوده، بحران 2008 اروپا بوده، بحران الان اروپا هم شما میبینید، همین الان نوسانات پولی رو میبینید، جنگ اوکراین و روسیه راحتی میشه دید. و اینا نشون دهنده این هستش که این نوسانات پولی یه عده رو ثروتمند کرده بی جهت، حالا یا با رانت بوده یا با ارتباطات بوده. چرا این نوسان ایجاد میشه؟ چون پول اعتباری امکان تمرکز پول داره. عرض کردم 1000 میلیارد شما میدم، در شرایط پول کالایی شما وقتی پولی دارید در قبالش کالا و خدمات به جامعه دادید. یعنی من اگر اون حرفی هم که صحبت کردیم، ببین شما مثلا فرض کن من یه سری طلا اینجا جمع کردم، این طلا رو از کجا آوردم؟ حالا دوزی احتمالش خیلی کمه دیگه، ممکنه اینجا بشه تو هر جامعه هم ممکنه. در شرایط عادی اگه من 2 کیلو طلا اینجا دارم، بنده 2 کیلو طلا کالا و خدمات به جامعه ارائه کردم، این فاصله طبقاتی شکل میگیره. به این معنی که امروز تو تاریخ پول اعتباری داریم میبینیم فاصله طبقاتی، وقتی که من میام یه دفعه یک پول سنگین میگیره شما، میگن شما مثل جاروبرقی قدرت پیدا میکنی تمام کالا و خدمات جامعه رو جمع میکنی برای خودت، شما میری بالا، تورمش برای من میمونه، برای من و مثلا حالا من که نشدهنده پول هستم که نه، برای مردم مثلا میگم، یعنی نشدهنده پول رباشو میگیره، دریافت کننده پول هم ارزان روزو تو کالا خدمات جامعه رو جمع میکنه، فاصله میفته. این در واقع محور دیگه ایست که حالا یه دهی مثلا میگن که آقا ما با نشر پول تولید رو زیاد میکنیم، هیچ دلیل قانع کننده یا وجود نداره، نه کسی با عدد و رقم تونسته اثبات کنه که من با نشر پول تولید رو زیاد کردم، برعکس مشاغل پولی زیاد میشه، سفته بازی بانک ها، سفته بازی افراد تو نوسانات پولی، نوسان گیری ها زیاد، کسی تو به سمت تولید نمیره و اگر تولید هم صورت بگیره تولید بهینه نیست. یعنی شما میای پول رو به کسانی اختصاص میدی که حالا یا تضمین سنگین دارن پول رو برگردونن، لزوما آدمای با استعدادی نیستن. من اگه میام خلق پول میکنم، مثلا میدم سایپا یک انحصار مثلا حاکمیتی داره، یک تضمینای سنگین هم داره که مثلا به قصه منو برگردونه، پول منو برگردونه. اما ممکنه یه شرکت دیگه باشه همچین تضمینی هم نشه، یا قدرت سیاسی نشه باشه به هر دلیلی، ولی بتونه ماشینه با کیفیت تری بزنه. شما میایید با پول خلق پول، پول اعتباری بدون پشتوانه بنجل به جامعه تحویل بسید تولید. در شرایط عادی تولید به صورت طبیعی و بر اساس رقابت استعدادها شکل میگیره. در شرایط پول اعتباری بانک به کی پول میده؟ به کسی پول میده که بتونه تضمین بهش بده، که بتونه زمین داشته باشه، خونه داشته باشه، بتونه اگه قسطشو نداد خونه رو مصادره کنه، زمین رو مصادره کنه. رقابت شکل نمیگیره، کاری نداره که این بهتر ماشین تولید میکنه یا این، میگه من میخوام اینم کی پولم رو راحت تر میتونم ازش بگیرم، تضمین بهتری به هم میده، به اون میاد 2000 میلیارد پول میده، اون میره یه جنس بنجل میزنه تو جامعه پخش میکنه. چرا میتونه پخش کنه؟ چون پول سنگین گیرش اومده، شما اون پول ندارید، اون میره اون پول رو تبدیل میکنه به خودرو، پراید، ماشین، نمیدونم چی، تو جامعه پخش میکنه، بیکیفیت، ضعیف، ولی پول قلمبه، اسمش میذاریم تولید. این چه رشد تولید دیگه؟ تولید در شرایطی ارزشمنده که رقابت باشه. تو این رقابت شما میایید استعدادها رو در معرض رقابت قرار، خلق پول استعداد کشه، تولید بهینه رو میکشه، رانتخاری رو تقویت میکنه. کسی که بتونه تضمین بهتری به بانک بده، زمین داشته باشه، کارخونه داشته باشه، اینو در گروه بانک بذاره که پول سنگین بگیره که بنجل به جامعه بده، دوباره بفروشه بیاد پولش رو رو پول بذاره، این که تولید بهینه نیست، این تولید مضر به جامعه است. بعد تو این شرایط ما میریم میگیم که آقا چرا جنسا بی خودیه، چرا کالای خوب تولید نمیکنه؟ خب شرایط رقابتی درست کن، راندخاری رو جلوشو بگیر، امکان رقابت برای تولید کنندگان مختلف ایجاد کنه، چه جنسای با کیفیتی با قیمت رقابتی بسیار مناسب در دست جامعه قرار میگیره. حرف ما این است که در واقع در خلق پول موجب فاصله طبقاتی و نابود شدن مسئله تولید میشه. اگر ما شعار مقام معظم رهبری 10 سال در روز سال تحویل و شعار سالها اقتصادی و تمرکز بر تولیده، تولید چی زیاد میکنه؟ پول واقعی، پول عادلانه، پولی که امکان راندخاری رو فراهم نکنه، امکان رقابت درست کنه، استعدادها رو در معرض رقابت قرار بده، کالاها در مقابل یکدیگر نرخ گذاری بشن. برای ببینید افراد تو رقابت که بیفتن کالای با کیفیت با قیمت مناسب به رقابتی پرد به جامعه تحویل میدن. حالا انشالله تو روایت تسعیر انشالله بعد از نیام تحصیل عرض خواهم کرد که تو تسعیر ما داریم قیمت گذاری داریم کشور رو نابود میکنیم، تو تولید کننده رو داریم نابود میکنیم، اقتصاد داریم نابود میکنیم و بانک ها رو داریم تقویت میکنیم با قیمت گذاری های کاذب. یعنی که تو روایت ما هست که تو حق نداری قیمت گذاری کنی به این شکل. حالا این شکل بعدا عرض میکنیم بحث قیمت گذاری رو. حرف ما این هستش که یکی از ادله قابل توجه در فرض که برخی کشورها توی یک دهه دو دهه ده مثلا فرض کنید که 10 سال 5 سال تونستن تورم کنترل کنن، فاصله طبقاتی رو میخوای چیکار کنن؟ فاصله طبقاتی که بزرگترین نقدهای ما به پول اعتباریه، افراد رو بزرگ میکنه، تولید رو بیکیفیت غیر در واقع واقعی، یعنی افراد بر اساس نیاز جامعه دیگه تولید نمیکنن. من وقتی شرایط آزاد باشه نگاه میکنم جامعه به چه چیزی نیاز داره، شرایط رقابتی باشه میرم کالایی رو تولید میکنم که جامعه نیاز داره، یک. دو اینکه کالایی رو تولید میکنم که در رقابت با دیگران پیروز بشه. در شرایط خلق پول به این شکل شما کالایی رو تولید میکنی که اولا کسی میتونه کالا تولید کنه که بتونه اعتبار از بانک بگیره. حالا این چیه؟ یا پارتی داره یا قدرت، یا خودش بانک داره یا تضمین سنگین به بانک داره، به هر حال یا قدرت سیاسی داره، به هر حال بدون امکان رقابت با یه قیمت غیر عادلانه غیر رقابتی. تو این عرض ما این است که اگر بر فرض که آقایونی که در شرایط پول اعتباری دارن حرف میزنن و معتقدن که یه روزی میتونیم تو جمهوری اسلامی تورم رو کنترل کنیم، بر فرض که بتونید، اولا نوسانات پولی تو تاریخشون رو شما نمیتونید همیشه بر اموال مردم محافظت کنید در شرایط پول اعتباری، بر فرض که بگیم خیلی خوب که همین الان خیلی کشورها نشون داد که نمیتونید، آلمان نشون داد نمیتونید، اروپا هم روز در دچار نوسان پولی و بحران جدیدی داره میشه، فاصله طبقاتی رو میخواهید چیکار کنید؟ به چه دلیل این آدم رو شما جلود انداختی، این آدم که استعداد داشته عقب انداختی؟ بانک میگه من که کار ندارم کی استعداد داره، من میگم آقا تضمین پول منو کی میده؟ کسی میده که کارخونه فردا قسطش نداد میام کل کارخونه شو مصادره میکنم. تمام کارخونه‌ای که امروز ورشکست شدن نابود شدن بانک ها ورشکستش میارن دیگه، مصادره شون میکنن، قسطشون نمیدونن بدونن. تولید رقابتی نیست، قیمت گذاری ها کاذبه، تولید ضربه میخوره، بیکیفیت میشه، میان بانک ها میان کارخونه رو جمع میکنن. و مهمترین دلیل بعد از در واقع نقض مالیات محترم اشخاص بحث فاصله طبقاتیه، که فاصله طبقاتی تو پول اعتباری گریز ناپذیره. چرا؟ چون پول اعتباری قابل تمرکز پوله. استدلال سوم بحث نقض عهده که وفای به عهد یکی از واجبات ماست، به خصوص این که وقتی شما در یک جایی با مردم به خصوص در معاملات عهدی را می‌بندی باید طبق اون عهدت در واقع پای اون عهدت بمونی، وگرنه مصداق فریب و دروغ و تزویر میشه. اینا رو تو هم کتاب نظریه پول طلا بحث کردیم دیگه، حالا من بارها گفتیم ولی اشاره وار به صورت فهرستوار عرض میکنم. این عقد عهده، شما ببینید عرض کردیم بارها در قانون پولی و بانکی کشور 1351 تصویب شده، 96 تایید شده، 99 هم تایید شده، یعنی سه بار این قانون بررسی شده و تصویب و تایید شده. در این قانون میگه هر یک گرم، هر یک ریال معادل 1/100 گرم طلای 24 عیار. بانک ها بر مبنای خلق پولشون و با مکانیزم خلق پول این نقض عهد کردن، این رابطه ریال و طلا رو شکستن. یعنی باید الان پول ما ارزشی داشته باشه که هر 10,000 تومان رسیدی یک کیلو طلای 24 عیار بشه، 1,500,000,600,000 طلای 24 عیار الان یک کیلو طلاش ارزش داره دیگه. و این بزرگترین نقض عهدی است که شما تو سیستم پولی در واقع تاریخ شما می آقا یه دولتی اومده به مردم یه تعهد اینطوری داده. حالا بگیم قبل انقلاب اون زمان شاه بود، اینو فلا زمان شاه طاغوت بود و بعد بود، بعد انقلاب دوباره 96 هم این تایید شد، تازه قانون عملیات بانکی بدون ربا از 62 اونجا ما قول میدیم، بانک جمهوری اسلامی گفت من قول میدم که ارزش پول مردم رو حفظ کنم، جز اهداف عملیات بانکی اونجا مطرح شد، یکی از اهدافش که حفظ ارزش پول. خب چرا نقض عهد میکنی؟ و چرا قوه قضاییه نمیره با اینا برخورد کنه که چرا به قولت وفادار نبودی؟ چرا همچین تعهدی به مردم دادی؟ الان اگه پراید مثلا شورای چیه قیمت گذاریه چیه بده بگه آقا مثلا 120 میلیون تومان، فرداش 121 میلیون تومان قوه قضاییه ورود میکنه، میگه چرا 1 میلیون تومان گرون دادی؟ یقه رئیس سایپا یا رئیس اینا خودرو میگیرن که چرا گرون دادی؟ بعد بانک ها ارزش پول مردم رو از 10,000 تومانی که معادل 1 کیلو طلای 24 عیار بوده رسونده به 10,000 تومانی که الان یه پفک هم به شما نمیدن. خب کی باید یعنی اینا رو بگیره؟ این نقض عهد دیگه، نقض عهد بین افراد زشته، حاکمیت نسبت به مردم نقض عهد کنه خیلی زشتر و بدتر و در واقع قبیح‌تر. این نقض عهد هم فقط ریال نیست، دلار هم خب ما میدونیم که در واقع 1944 قانون اجلاس برتون وودز بود، آمریکا تعهد کرد به کشورهای دنیا بعد از جنگ جهانی دوم که من میام دلار هم رو شما میدم، دلار هم جهانی میشه، هر یک اونس طلا معادل 35 دلار. این در واقع تعهد امریکا بوده به جهانیان. خیلی راحت در 1971 نیکسون اومد این قانون این تعهد رو نقض کرد، رابطه دلار و طلا رو نقض. و امروز که یک اونس طلا تقریبا 1800 دلاره، چقدر 1950 دلاره، خب این هم نقض عهده. پول اعتباری تعهدی که داره داره نقض میکنه و این امضای رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که روی اسکناس هاست مثل که من پای یه معامله امضا کنم، یه قراردادی رو امضا کنم بعدش هم بزنم زیر قرارداد. خب کسی نیست مسئول نیست که یه طرف رو بگیره بگه آقا طبق این قراردادی که شما بستید باید عمل کنید، حق نداشتی پول مردم بیارزش کنی، زامنی باید ارزش پول اموال مردم که دوزیدی برگردونی، ولی این اتفاق نمیفته و این نقض عهد وجود داره. و بانک الان در دو تا ریسک قرار داره، همیشه بانک در دو تا ریسک وجود داره، به افراد مختلف وام میده، افراد قسط هاشون رو پرداختن، برفرض که قسطشون رو پرداختن، قسط ها معجل نیست، یعنی باید زمان داره، افراد هر ماه میان یه قسطی فهم. اگر همه مردم امروز شما اراده کن همه ما اراده کن بریم بانک پولا رو بگیریم، بانک میتونه این پولا رو پرداخت کنه، یا باید یه خلق پول کنه تورم میتره کنه جامعه نابود میشه، یا باید چکار کنه حسابا ببنده بگه پول نمیدن. یعنی پولی که شما به امانت میشه بانک فروشتی اون گرمرزه و شکستگی چند بارم بانک ها این اتفاق برایشون افتاده، این یه ریسکه، یه ریسک هم میگه طرف وامو بگیره و پرداخت نکنه. شما در این شرایط ریسکی چطوری میتونید مجوز شرعی به بانک بدید که نشر پول اعتباری داشته باشه؟ استدلال دیگه ای که چهارم میشه حالا مطرح میکنیم، که البته تو ادبیات مسیحی ها زیاد هست، همین هولسمن و ریکاردو و اینها هم خیلی مطرح کردن، خود میزس که اصلا آخوند مسیحیه، کشیشه، اینا میگن آقا پول دروغگوه، پول اعتباری دروغ میگه و دروغگوه و از شعارشون پول صادقانه است. تعبیر هولسمن اینه، هولسمن اینا این منها آخر غالبا نفسن آلمانی هم دیگه، هولسمن میگه که مهمترین عاملی که عمل بانک ها را غیر اخلاقی میکند عدم شفافیت آنها در خصوص ماهیت فعلشان است. یعنی مردم نمیدونن کار دارن میکنن، اکثر مردم نمیدونن که بانک ها چه بلایی بر سر پولشان میآورند و معتقده که متولیان دینی در غرب از منظر ارزش‌های مسیحی معتقدند جریان بانکداری ذخیره جزئی با ارزش‌های مسیحی هماهنگی نداره. بعد ایشون از منظر اخلاقی میگه، میگه پول مدرن مبتنی بر وام و غرق شدن انسان‌ها در بدهی است و این موجب تضعیف اخلاق انسان‌ها و انسانیت انسان‌ها می‌شود. چه جالبه ها، مسیحی‌ها اینو توجه کردن به این حرفا، فقه شیعه باید اینو بحث کنه، چرا که بدهی بالا با اعتماد به نفس مالی ناسازگار است. طرف همیشه احساس ما بدهکاره، همیشه قرض داره، همیشه وامدار یه جای دیگه است. بدهکار لنگر اطمینان ندارد و عادت به روزدن به دیگران برای کمک پیدا میکنه. آرزو پروری و حرص را پول اعتباری تقویت میکنه. به جای مناعت طبع به حرص و آز گرایش بده میکنه. این کاملا بحث اخلاقیه. این بحث ها ما تو بحث قبلی گفتیم که غش در معامله حرامه و پیغمبر فرمود که لیس من من غشم ناس یا غش المسلمین، کسی که در معامله با مردم فریبکاری کنه از ما اهل بیت نیست، مسلمان نیست، پنهانکاری کنه، فریب و دروغ و تزویر داشته باشه. حالا بانک بزرگترین فریبکار و بزرگترین دروغگو و بزرگترین خودعه زننده مردم ایران بوده، هر سال ارزش پول ملی رو کاهش داده، بعد به جای این که بگه ببخشید اشتباه کردم، یه تورمه، سود پولتو بیشتر بده، خودش اومده تورم درست کرده، تازه سودش هم میخواد دوباره از تو بگیره. و بعد یکی کی بود؟ یه برو گردن تولید کننده رو بگیر، یقه اونو بگیر، گردن اونو بزن، اونو بنداز زندان، اونی که داره با کلی زحمت کالای واقعی تولید کنه، پول کارگر میده، اجاره مکان میده، نمیدونم بیمه میده، فلان میده، زحمت میکشه، کالا رو خام رو تبدیل میکنه محصول، اون رو به جرم گران فروشی، چون شرایط تورمیه محصول رو باید، اون متهم میشه به گران فروشی، ولی کسی که مسبب و عامل اصلیه تورمه رو داره راحت قانونی طی میکنه و فریب مردم ادامه. این استدلال چهارم. استدلال پنجم بحث مجبور بودنه در مکاسب شیخ انصاری طلبه ها میدونن یکی از شروط عوضن معلوم بودنه سمن و مسلم، باید معلوم باشه که مثلا چی میخری چی میفروشی. پول اعتباری ارزش ذاتی نداره، چون ارزش ذاتی نداره اعتبارش از جای دیگه میگیره. شما یه برست بگی آقا این 5 تا کالا داریم، این 5 تا کالا در یه ارزشی دارن، این کتاب یه ارزشی داره در بازار، این مثلا این لپتاپ یه ارزشی داره، در نسبت با یکدیگر معلوم میشه. پول اعتباری چون به قول میزس که یکی از بی‌آبروترین پولاست، چرا؟ چون ارزشش از دیگران میگیره، از قدرت قانون زور و فشار میگیره. چون قدرتش داره از بیرون و از قانون میگیره، این ارزش معلوم نیست چقدر. نمیدونی الان این چقدر ارزش داره، چقدر قدرت خرید داره. این عبارات مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی درس خارج زکات 15/4/84 عباراتش رو بخونم. در بعضی از کشورها مثل کشور ایران، اگر فرض کنیم که پشوانه اسکناسش طلاست، حالا فرض ایشون تازه پشوانه اسکناس طلاست، یعنی حالا دیگه اصلا پشوانه ای وجود نداره، در فرض ایشون پول مجهوله و صحت این فرض رو پذیرفتیم، آن وقت جای این سوال باقی میماند که آن پولی که شما صرف میکنی چه مقدار از آن پول پشوانش طلاست؟ مثلا وقتی که شما 10,000 تومان معامله میکنید، چه مقدار از این 10,000 تومان پشوانش طلا هست؟ اگر بگویید مجهول است، معامله به جهت جهالت ثمن باطل خواهد. چرا که شما نمیدونید که در مقابل این 10,000 تومان چه مقدار طلا به عنوان پشوانه پول وجود دارد. ما عرض کردیم جلسات قبل، گفتیم که پول اعتباری هیچی نداره جز قدرت خرید، همش قدرت خریده. اگر من ندونم این چقدر قدرت خرید داره، مثلا معامله باطله. حالا برفرض میگه آقا در شرایطی که همون لحظه‌ای که معامله داره صورت میگیره، میگه آقا این چند؟ میگه 10,000 تومان. خیلی معامله شد. در بیع سلم و سلف میخوای چیکار کنید؟ پیش خرید پیش فروش. نه نبی هم به یه غرب. ببینید شما در من نگاه کردم، از 198 پراید بود 62 میلیون. شما فرض کنید یه پراید گرفتی 62 میلیون، حال خورده یا 61 تومن شد، چک کشیدید یه ساله، من از شما خریدم، پیش فروش که حرام نیست، چش کل بده. شما میگی من سال 99 به شما 62 میلیون تومان میدم. این 62 میلیون تومان 99 یعنی چقدر؟ معلومه؟ اصلا معلومه، ارزشش معلوم نیست. 62 میلیون تومان تومنه ها، ولی ارزش واقعیشون قدرت خریده، قدرت خریدش چقدر رو نمیدونی. از قضای آقای علفی رفته، از آقای بیگه پرای خریده، یه چک کشیده 62 میلیون. سال 99 میخواد بره چک رو پاس کنه، همون پراید هم بهش نمیدن، چون پراید شده 120 میلیون تومان در سال 99، 130 میلیون چقدر، یعنی دو برابر شده. این حالات بعد فقط مثلا فرض کنید که یه صندوق عقبش میدن و 4 تا لاستیک، چیزی بهش نمیدن. چرا نمیدن؟ چون قدرت خریده نابود شده. خب معامله قراریه، معامله قراریه. شما عملا در شرایط پول اعتباری مبتلا میشی بیع قراری، بیع و شراء قراری، و نه هم نبی هم بیع القرار. تو مثلا کتاب قواعد شهید اول بحث عبد عابق، عبد فراری، میگه حرام فروشش. مثلا تو نهیدیش عبد مثلا چه شکلیه، چه قدرت خصوصیات، چی نهید فراریه، چجوری میخوایی بفروشی؟ پول اعتباری مثل خرید و فروش عبد عابقه. یعنی اصلا شما نمیدونه این پراید سال بعد چه نمیشه، چه خصوصیاتی داره، اون ارزش اون پول. در واقع سال 99 ارزش ریال نابود شده، اون که پراید خریده برد کرده. تو این شرایط شما ببینید بی قراری، چرا میگی بی قراریه؟ چون شما یه پرای دیگه‌ت اومده که حالا بیش از اون پراید سال پیش برای شما آورده داره. به چه دلیل؟ مثلا شما چیکار کردی؟ پرایدت که اتفاقا یه سال کار کرده، ضعیف‌تر شده، ولی شما حالا بفروشی ممکنه از یه سری کالاها جلوتر افتاده باشی، ممکنه. یعنی شما یک ارزش پولی گیرت اومده بی جهت، از اونی هم که فروخته یه ارزش پولی کم شده بی جهت. پول اعتباری اموال مردم رو تحت تاثیر، یعنی تحت تصرف نوسانات خودش قرار میده. ارزش پولی شما رو میگیره میده به این، ارزش پولی اینو میگیره به اون. این نوسانات پولی جا بجایی اینا یه بار طبیعیه میگم شرایط پول کالایی خوش داره، یه بار شرایط پول اعتباری دستساز بشره، من حق ندارم در اموال شما دخل و تصرف کنم، حق ندارم به شما پول بدم ارزش پولتون رو کم کنم، به چه حقی؟ چه هم چه حقی؟ پیغمبر فرمود من حق قیمت گذاری ندارم، پیغمبر خدا. حالا چطور منه سیاست گذار رئیس بانک مرکزی هر کی بخواد باشه یا دولت به چه حقی میخوام ارزش اموال من رو دخل و تصرف کنم؟ چه حقی دارم؟ اینا همش خب استدلال بعدیمون بحث تو نقدای پول اعتباری تقریبا ما 10 تا نقد رو بیان خواهیم کرد. مثلا ششمون روای سیستماتیکه. ببین ربا زیاده بر پوله. به هر ترتیبی که بخواد باشه. اتفاقا مرحوم آقای علوی گرگانی که اخیرا مرحوم ما استفسار و ملاک همون ارزش اسمی پوله. از یه بابت اینا راست میگن. از این بابت یا آقا ما در روایاتمون داریم که آقا پول و وقت داری زیاده نباید بگیریم، هرچند درسته که ماهیت پول اعتباری قدرت خریده، ولی اساسا زیاده گرفتن در پول چه پول قرض بشه، حالا چه بالا من بحث بیع معاملی نمیگم، بیع قرض نمیگم، ربای قرضی نمیگم، ربای معاملی نمیگم، تو ربای قرض شما میایید زیاده بر پول میگیره بانک، خب این دوچار مشکل از اون اول که بانک مرکزی خلق پول میکنه با نرخ بهره تعیین میکنه تا میاد توی بانکای تجاری تا به دست مردم میرسه، همه با نرخ بهره جلو میره، یه ربای سیستماتیک و گاهی موقع ربای مرکب شکل میگیره، یعنی سودت هم دوباره روش ربا میخوره، یعنی سودت هم دوباره نه بهره میگیرن، اگر سود پولت ندی و سود پول دوباره بهرهشون میده، دوباره بهرهشون میده، یک ربای سیستماتیک درست داره. البته ما معتقدیم که یه آدرس غلطی به علمای بزرگوار شیعه داده شده تو بحث ربا و اساسا مطالعات پولی رو برده به سمت حل کردن نرخ بهره، این غلطه. این از اول انقلاب همه درگیری ذهن آقایونی که فقه پول کار میکنن که نرخ بهره بانک رو درست کنن، در حالی که بزرگتر از این مشکل، مشکل خلق پوله. خلق پول که نشر پوله و موجب سرقت و تصرف در اموال مردم، اون مشکل اصلی بانک بوده، این دیده نشده تو فقه ما از اول انقلاب. برای همین انرژی آقایونی که توی حوزه مطالعات فقه و بانکداری اسلامی اینها بودن این بوده که نرخ بهره بانک رو درست کنن، از خود خلق پول غافل بودن، این خیلی ضربه زده به ما مطالعات فقه. ولی به هر حال مسئله نرخ بهره و تعیین نرخ بهره یک روای سیستماتیک در پول اعتباری ایجاد کرده و دوباره همین موجب فاصله طبقاتی به شکاف طبقاتی. استدلال هفتم، چرا وقت داریم آقا ما زیاد دیگه نکشه، 55 دقیقه یه بعد دقیقه رو دیگه ما بحث کنیم. استدلال بعدی بحث مغشوش بودن پول هاست. این پول روایات ما نهی شده از این که پول مغشوش باشه، از این روایات میتونیم استفاده کنیم که پول اعتباری به دلیل اگر به معنای نظام پول اعتباری دوچار مصداقی از پولهای مغشوشه، حالا بحث میکنیم که چرا. روایت زیاد داریم، مثلا روایت جوفی به امام صادق اشاره میکنه که این یه درهمیست که درام خاصی. امام میگه اکسر هازا فانه لا یحل بیعه ولا انفاقه، حتی انفاقش با اینکه توش مس بوده مغره بوده، امام میگه اینو بشونش، با این انفاق نکن، پول نباید مخشوش باشه. موسعب نبو کرد قطعه نصفین، تو روایت موسعب نبو کرد میگه اینو نصفش کن، همین اشاره به همین درهمه داره. ثم قال القه فی البالوع، بندازش به فاضلا تو چاه، حتی لو یبا شیء فیه قش، تو چیزی که توش قشه تزویر خود است با این پول معامله نشه. پولی که توش فریبه اینو باید بندازی تو چاه فاضلا. اگر من اومدم دیدم پول ریال، پول دلار، پول لیر یاره من فریب میده، فکر میکنی این 10,000 تومان واقعا 10,000 تومان، واقعا طبق اون قانون فکر میکنی ارزش داره، فرده بی ارزش شد، این قشه در معامله است، پول مغشوشه. روایت دیگه مارواه ابن علی امیه عن علی السیرفی عن المفضل ابن عمر الجعفی قال قمت عند ابی عبدالله فألقى بین یدیه دراهم فألقی الی درهم منها، یه درهمی رو انداخت حضرت جلو من، فقال عیش هذا، میگه این چی عیش این هازا، یعنی عیش این هازا این چیه؟ فقل تو ستوقون، این اسمش ستوق، قالا و من ستوق، ستوق دیگه چیه؟ فقل تو طبقتین فزتن و طبقتون نحاسن، دو طبقه مثل یه طبقه هم چیه؟ یعنی اینا رو هم بذاشته، یه طبقه هم ببخشید دو طبقه نقره است، یه طبقه مس و طبقتا من فضت. فقال اکسر هازا، اینو بشکنش، فانه لا یحل بیع هازا ولا انفاق، اینو بشکن، نه خرید و فروش باش حلال و نه انفاقش. یعنی پولی که از قاعده پول بودن به معنی این که این درش فریب باشه، درش خدشه باشه، نه شده. ابن ابی نصر عن رجل، روایت دیگری عن ابی جعفر علیه السلام قال جاءه رجل من سجستان، از سجستان یه نفر اومد، فقال له ان عندنا دراهم و یقال له الشاهیه، شاهی، پول شاهی ما داریم، اسم شاهیه، یه سری درهم داریم اسم شاهیه، تحمل و علی دراهم اثنین، فقال لا بأس به اذا کان یجوز، میگه شما میگه در واقع بین ما یه پولی هست به نام شاهی که دو درهم رو شامل میشه، یعنی یه شاهی دو درهم رو شامل میشه، امام فرمود لا برسده اذا کان یجوز، یعنی اگه بین مردم اون پول مشخصه معلومه، یا یه شاهی دو درهم موردی نداره. بحث اینه که یه معیار خاص پولی، بحث اینه که مغشوش نباشه. بنابراین تو روایت ما داریم میگه فضل ابو عباس حسین از امام سوال اصلا درباره درهم های مغشوش پرسیده، امام فرمود هرگاه درهم ها درهم های رایج رو خرج کنی اشکال نداره، اما اگر درهم ها مغشوش یا غیر رایج باشه جایز نیست. اصلا این درهم و دینار مغشوش تو روایات، حالا مغشوش چیه؟ میگه آن چیزیست که مخفی شده باشه، ارزشش دستکاری شده باشه. حالا سوال من اینه که مخشوش بودن اون درهم و دینارا بیشتر بوده این پولا، پولای اعتباری، این اگه اون حرمت داره معامله اون پول بیه شرایش انفاقش حرامه، این پولها بیشتر مخشوشی اون پولها، این پولی که شما هر روز یه ارزشه یه قدرت خرید داره و مردم گیج شدن اصلا نمیدونن این پول ارزش واقعی چقدره، تا سال بعد این پول اصلا میمونه نمیمونه، چرا قدرت خرید داره این پول، چگونه میتونیم ما به این پول اعتماد داشته باشیم؟ معمولا اگر که توجه هم بکنیم این مقشوش بودن پول بیشتر یه امر حاکمیتیه، این افراد تو حوزه شخصی زیاد میتونن پول تقلبی چاپ کنن، سریع گیری گرفتار میشن، اما پول مقشوش معمولا توسط دولت یا بانک مرکزی زده میشه، امضا میشه، قانونی میاد جلو و انجام میشه. بیشتر این مسئله حاکمیتیه که باید بهش توجه کنیم، چون موجب تنبیه میشه. اگه مثلا بگیم آقا یه فردی اومده در ایران، مثلا ما همین سکه های رضوی که ما زدیم، اگه یه ذره مخشوش باشه، حالا دوستان ما زده، من که ممکن دوستان ما اومدن، بچه هایی که از پول طلا دارن فعالیت میکنن، اومدن یه سکه های ما سکه رضوی زدن، خب این سکه رضوی اگه مخشوش باشه درودگیش که این پولا رو نمیخره، مثلا کسی با این پولا کار نمیکنه. یعنی وقتی پول به صورت مخشوش، به صورت شخصی یا خصوصی مخشوش بشه، تقلبی بشه، این پولا معمولا پولاییه که زود ضربه میخوره. اما اگر توسط حاکمیت بانک مرکزی اعتبار قانونی داشته باشه، اینا قانونی رواج پیدا میکنه، مردم هم روز به روز، یعنی تو شرایط رقابت پول زیاد مخشوش نمیشه. برای همین حرف ما این هستش که طلا به میدان بیاد. وقتی میدان آمد، افرادی که طلا رو میارن مثلا طلایی که مخشوش بشه خود به خود کنار میره. اما شما در شرایط پول اعتباری که حالت انحصاری یعنی ایجاد کرده، پول با هر میزان ارزش پول بانک مرکزی دست مردم میده، مردم مجبورن قبول کنن. به شما میگن حقوق شما 4 میلیون تومان، این 4 میلیون تومان میری تو بازار میبینی 4 میلیون تومان هیچی نمیتونی زندگی کنی، در حالی که 1 میلیون تومان یه موقعی خیلی حقوق زیادی بود. این چرا این اتفاق داره میفته؟ پول مخشوشه، پول داره فریب میده. استدلال هشتم ما که حالا برای این جلسه دیگه آخرین استدلال رو باشه، انشاءالله جلسه بعد این دو سه دیگه رو میگیم. استدلال هشتم ما بحث نقض عدالت از جهت این است که سودهای نامشروع درست میکنه برای عده ای خاص نظام پول اعتباری. یکی بحث بی ثباتی توزیعه، یعنی یه عده‌ای بانکدار نشستن پول چاپ میکنن، سود پولشون رو میگیرن، یه سود نامشروع. اصلا فرض بکنیم که فرض طبق اون توجیهاتی که مرحوم آقای موسویان توی سود بانکی و اینها میورد که آقا اینها بالاخره تنوع خورده و باید ما مثلا سود پولن حساب بکنیم بگیریم از مردم و اینها، برفر خب بانک بدون زحمت داره پول چاپ میکنه، شما می زحمت میکشی رو تاکسی کار میکنی، اسنپ کار میکنی، کارخونه داری، هرچی استاد دانشگاهی، هرچی قصه این پول رو بدی، کی سود برده؟ تو ممکنه یه خونه خریدی تا بیای قصهش هم تموم کنی اون خونه هم فرسوده شده، تا بیای اون ماشین قصهش تموم شه اون ماشین فرسوده، با این ماشین دیگه بخری. من بانک بدون زحمت پول چاپ کردم، شما پول گرفتی رفتی ماشین خریدی، سود پول من بردم، زحمت شما با کار و زحمت سود من رو دیدی، این سود نامشروع. این یه سمت ماجرا، این یه سمت ماجرا این هستش که بانک از طریق سود نامشروع داره کار و خدمات و زحمات شما رو مصادره میکنه، شما زحمت بکشی سود بانک. یه سمت دیگه ماجرا این هست که شما که پول گرفتی نسبت به این آقایی که پول نگرفته دوباره شما جلو افتادی، چون ارزش پول این آقا برای شما به شما منتقل شد، شما پول پرقدرت گرفتی، پولی که قبل از تورم گرفتی، ایشون پول ارزش پول جیبش کاهش بده کرد. اینم یه سود نامشروع دیگه. و این پول رو پول یه عده‌ای میاره سودای نامشروع رو. این وام میگه که بانک به کسی پول میده یا وام میده که وثیقه مناسب بذاره. با این فرایند اونی که وثیقه داره، مال داره، مالکیت داره، حالا خونه داره، زمین داره، کارخونه داره، اون پول رو پولش میاد. فقیر فقیرتر میشه، غنی غنیتر میشه. این اتفاق میاد. این تمام اینها موجب سودای نامشروع میشه. و ما عرض کردیم که ما تصرف در اموال مردم باید از طریق قالب‌های معاملات شرعی باشه. اگر خارج از معاملات باشه تصرف در اموال، یا باید اجاره باشه یا بیع باشه یا شرا باشه یا فرض مضاربه باشه، مساوات باشه، یا یکی از عقود شرعی وسط باشه. این شکل جابجایی ارزش اموال مردم نمیتونه مورد تایید شارع باشه. و به نظر ما اگر که فقیهان نسبت به این مسائل ساکتن، نه از باب یعنی از اگر ساکتن فقیهان ما تو موضوع شناسی به اینجور توجه نکردن، اگر توجه و دقت نظر کامل داشته باشن نمیتونن تایید شرعی داشته باشن این شکل نشر پول رو تو جامعه. حالا بقیهش اینشالله استدلال دوم و استدلال دهم اینشالله بمونه برای جلسات آینده.